بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز کلام جناب ایروانی و جناب شیخ گذشت. ملاحظه کردید که مرحوم ایروانی معتقد تمسک به این روایات، این دو روایت به خصوص روایت ابن حنظله صحیحه و میتواند مثبت حجیت شهرت در فتوا باشه، به طوری که فقیه به او استناد کنه و فتوا بده. در مقابل قبلش آقای آخوند رو داشتیم و دیروز شیخ انصاری رو داشتیم که معتقد بودند این ادله، این دو دلیل نمیتواند سند باشه و اعتبار شهرت در فتوا رو ثابت کنه. سایر ادله موافقین هم همین وضعیت رو دارد. امروز ببینیم که محقق نائینی در مسئله چی داره. تلاش هم میکنیم مطالبی نقل بشه که تکرار نباشه. در تتبع ما نظر بزرگان رو میاریم، اما نکات جدیدش، حالا ممکنه برای طرح اون نکته جدید ناچار باشیم اشاره‌ای هم به مطلب گذشته باش. علی حال وقت ما الان تتبع امروز و فردا انشاءالله و احتمالاً روز چهارشنبه و دیگه بعد ببینیم مرحله تحقیق چی اقتضا میکنه. جناب نائینی شهرت رو سه قسم میکنه: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. میتونه دیگه شهرت در روایت، شهرت در عمل، شهرت در فتوا. بعد هر کدام از اینها رو توضیح میده، ویژگی هر کدام رو میگه و در مرحله آخر اونی که محل بحث تعیین میکنه. در مورد شهرت روایی دقت کنید این ریزه کاری هایی که ایشون داره. الان من و شما قاعدتاً بپرسن شهرت روایی چیه جواب میدیم، اگه جواب ندیم که خب خیلی ناصحیحه. اما ممکنه در توضیح ریزه کاری هایی بزرگان داشته باشن که اون ریزه کاری ها باید در دست خارج حل بشه. ایشون دوستان شهرت روایی رو اینجور تفسیر میکنه، میفرماید هرگاه روایتی در متون گذشتگان، گذشتگان یعنی کیا؟ یعنی بزرگان حدیث از شیعه، حتی قبل از کتب اربعه، قبل از این چهار کتاب، در اون اصول 400 گانه، اصول اربعه مئه، اگر روایتی در اون اصول به وفور نقل شده باشه، مکرر نقل شده باشه توسط ربات مختلف، این روایت از شهرت در روایت، شهرت روایی برخورداره. خاصیت این شهرت هم این است که می شود در ترجیح با روایت معارض ازش استفاده کرد. و ایشون معتقده مقبوله ابن حنظله یا مرفوعه زراره که دارد مشهور را بگیر و شاذ را رها کن، به این شهرت نظر داره. آیا این شهرت محل بحثه؟ در اینجا روشنه که این شهرت محل بحث ما نیست. ایشون تصریح میکنه، قبلا هم ما گفتیم که شهرت در فتوا محل بحثه، حالا بعد توضیح میدیم، نه شهرت در روایت. حالا دوستان چیزی که اینجا داشت در واقع ایشون شهرت رو برد به قبل از پیدا شدن کتب چهارگانه. میدونید که کتب چهارگانه ما از صدوق در قرن چهارم، از کلینی هست باز اوائل قرن چهارم، و از شیخ توسیس در قرن پنجم، دوتاش هم از شیخ توسیه دیگه، استفسار و تحذیب، میگن محمدون سلاس. ایشون معتقد روایتی اگر در کتب چهارگانه مثلا هر چهار کتاب روایتی را آورده باشن، این شهرت در روایت صادق نیست برش. باید ببینیم اون اصول قبل، البته ممکنه بگید دسترسی ما به اون اصول چگونه است، اینش مهم نیست، اگر در کتب اربعه باشه ولی از اون اصول چهارصدگانه به وفور نقل بشه، مشخص میشه که در اون اصول بوده. و ما اگر از کتب اربعه هم برمیداریم، از این باب که در اون اصول چهارصدگانه آمده و نقل شده، چون میدونید ما دسترسیمون الان به اون اصول چهارصدگانه خیلی محدوده، البته برخیشو الان هم داریم، یعنی مستقلن چاپ شده، مستقلن آمده، حتی برخیش در بازار هم هست، اما عموم اون اصول دسترسی ما به اونها از طریق همین کتب اربعه است. این کتب اربعه اگر نقل کنن به وفور، خودش موضوعیت نداره به نظر ناینی، ولی اگر نشان از این باشه که در اون اصول معروف بوده، این میشه شهرت در فتوا. خب دوستان دیگه از این خیلی روشن، شهرت در روایت خیلی روشنه که اگر در کتب بعدی ها باشه، مثل وسائل، مثل وافی، مثل مستدرک، جالب اینه که اینا محمدون سلاسن، بله نه غیر از مستدرکش بقیهش دوش میگن محمدون سلاس از جدیدی ها، باز اگر در اینها روایت باشه، در بهار الانوار باشه، یا شما کامپیوتر دیگه بزنید روایت در 100 تا کتاب پشت سر هم آمده باشه، بعدم بگید خب از این شهرت دیگه چی بهتر، اینا میزان شهرت نیست، مگر اینکه باز این کتاب ها مثلا از اون اصول چهارگانه و اونا هم از اصول چهارصدگانه نقل بکنن. به نظر ایشون معیار شهرت در روایت اینه که در اون اصول چهارصدگانه که به اصل معصوم نزدیک بوده زیاد نقل بشه، مکرر بیاد، یا مثلا فرض کنید در یک کتاب چندین جا بیاد، شاید اینم ملحق کنیم به شهرت در روایت. قسم دوم، عرض کردیم سه قسم میکنه، شهرت در عمل، شهرت عملی. شهرت عملی دوستان چیه؟ شهرت عملی رو ایشون اینجور معنا میکنه که ما یک فتوای مشهور داشته باشیم، یک روایت داشته باشیم و استناد مشهور به اون روایت. یعنی به نظر آقای ناینی شهرت عملی با حضور سه عنصر محقق میشه. عنصر اول فتوا مشهور باشه، عملی دیگه، عمل یعنی استنباط دیگه، همون فقها ها، روایتی هم در مسئله باشه. بعضی وقتا میدونید که شهرت هست، روایت هم هست، اما معلوم نیست که فقها ها با استناد به اون روایت فتوا داده باشن، شاید صرف موافقت باشه، معاله صرف همسویی باشه، یه وقت ممکنه کسی یه حرفی بزنه یه کس دیگه هم گفته باشه، این معنیش نیست که این داره به او استناد میکنه، نه، ممکنه توارد خاطرین باشه، بله. اما اگر دیدید استناد کردن به اون روایت، اینجا معلوم میشه که شهرت به اصطلاح در عمل، شهرت عملی محقق شده. یادمون نره شهرت عملی عبارتون عن اشتهار العمل به روایه و استناد به او و فتوا دادن طبق مضمون او. خب آیا این شهرت محل بحث هست یا نه؟ شهرت مستند به یک روایه، ایشون معتقده این شهرت هم محل بحث نیست، چون شهرت در فتوا که ما بحث میکنیم جایی رو میخوایم بحث کنیم که استناد به دلیلی اصلا داده نشده باشه که حال بعد میرسه. خب این که معلوم شد پس محل بحث نیست. خاصیت این شهرت چیه؟ دقت کنید خاصیت این شهرت چیه؟ ایشون میفرمایند چنین شهرتی اولا جابر ضعف روایت، یعنی اگر اون روایت ضعف سند داره، اگر ضعف دلالت داره، اینم اضافه کنید نگید فقط سند، جابرتون لضعف روایت. توجه میکنید روایتیست ضعیف در سند یا در دلالت یا در هر دو. در سند که میفهمیم یعنی چه، در دلالت فرض کنید روایت معلوم نیست مراد چیه، دلالتش بین چند معنا مشتبهه، ولی مشهور یه جور فهمیدن. خب این روایت به برکت استناد فقها به اون در عمل و فتوا اگر ضعفی داره جبران میشه. حتی اینا همش محل بحثه ها، بعضی میگن نه دلالتش جبران میشه نه سندش، بعضی میگن هم دلالتش جبران میشه هم سندش، بعضی میگن سندش جبران میشه ولی دلالتش جبران نمیشه. قول چهارمم نمیتونه باشه و الا شاید اون قول چهارمم پیدا میشه دیگه. ولی ایشون معتقد جابرتون لضعف روایه، ندارم لسند روایه لدلالت روایه، بنابراین عامه. چنان که کاسرم هست، کاسر یعنی چه؟ قادح گاهی میگن کاسر میشکنه. مثلا اگر روایت، البته وقتی که برخلاف او باشه، یک روایت این دیگه به مناسبتشون داره میگه، اگر برخلاف روایت شهرت شد، اگر روایت سند داشته باشه، اگر روایت دلالت داشته باشه، اگر دیدیم شهرت برخلافشه، میتونیم بگیم که گاهی ما تعبیر میکنیم ظهور شکن، در عبارات که به کار میبریم ظهور شکن یا سند شکن، روایت از اعتبار میاندازه. البته این دیگه بحث استناد نیست، برعکس این مخالفت با اوست، به مناسبت نقل میکنه. این شهرت یک نکته دیگه، این شهرت حتما با شهرت قدیمی باشه. این شهرتی که گفتیم جابر است و اگر مخالف باشه قادح و کاسره، باید شهرت بین فقیهان نزدیک به عصر معصوم باشه و الا فقیهان فاصله گرفته از عصر معصوم. معمولا هم دوستان فاصله گرفته ها رو دیگه از شیخ طوسی به این طرف حساب میکنن. توجه میکنید؟ چون حالا آخه ایشون داره که اصحاب قریب به عهد حضور، خب اصحاب قریب به عهد حضور مثلا حدش چیه؟ معمولا تا مرز شیخ طوسی رو در این جرگه میبرن، از شیخ طوسی، خود شیخ هم جز این گروه دوم، به این طرف که تعبیر میکنن گاهی به متأخرین، البته گاهی هم متأخرین رو از محقق به این طرف تعبیر میکنن، ولی عموما از شیخ طوسی به این طرف شهرت هاشون رو نه جابر میدانن و نه کاسر. اما قبل از شیخ طوسی باشه، مفید، صدوق، خلینی، حسن ابن ابی عقیل و دیگران و دیگران و دیگران که خیلی از روات ما هم اهل فتوا بودن، اگر شهرتی بر اونها باشه جابر است و کاسر. اینم شهرت در عمل. میرسیم به شهرت در فتوا. یه جوری باید معنا کنید که با اون دوتا جدا بشه. ایشون دوستان میگه شهرت در فتوا، همونطور که از اسمش معلومه شهرت در فتواست نه در روایت. خب این با اون اولی خیلی فرق داره، اما با شهرت عملی چه فرق داره؟ ببینید، ما در شهرت عملی گفتیم سه عنصر حضور داره. یکی اولا نظر مشهوره، ثانیا روایتی بر وفقش هست، ثالثا استناد اون شهرت به اون روایت وجود داره. فتوا هست و روایت هست و استناد. خب دوستان، شهرت در فتوا فقط اولیشو داره، شهرت، اما روایت باشه معلوم نیست. نمیگیم حتما نیستا، ولی که ممکنه باشه ممکنه نباشه. یعنی شهرت در فتوا با هر دو میسازه. اون چه مهمه استناد به اون روایت نیست. یعنی در واقع از اون سه عنصر یکی رو حتما داره، شهرت فتوا، یکی رو حتما نداره، استناد، یکی ممکنه باشه ممکنه نباشه. وقتی هم که میدونید استناد نبود دیگه، برفرضم روایت باشه، برفرضم روایت باشه، روایت مستند نبوده. نگاه به نوشته نکنید دوستان. این شهرت آیا میتواند جابر ضعف باشه یا نه؟ بله، اینکه گفتم نگاه نکنید، چون بس ریاضی عقلیه، تأمل کنید معلوم میشه. میتونه جابر باشه. یه شهرتیست، کنارش هم یه روایتیست که میدونیم این شهرت مستند به این روایت نیست. مثلا هیچ کدوم به این روایت تمسک نکردن، همه به یه چیز دیگه تمسک کردن، خلاصه این مستند به این روایت نیست. یا بگیم معلوم نیست مستند به این روایت باشه، این تعبیرم میتونید اضافه کنید. استناد محرز نیست. آیا چنین شهرتی میتواند جابر ضعف روایت باشه یا نه؟ بله؟ خیر. آقایون نظرشون اینه که وقتی استناد نشده، ببینید یه دفعه یه روایتی با وجود ضعف سند یا با وجود ضعف دلالت مشهور میارنش و بهش استناد میکنن. اینجا خب ممکنه عقل ما بگه که اگر این رو ضعیف میدونستن پس چرا آوردن؟ علالیده ما اخذت حتی تعدیه، میدونید بدترین سنده داره، ولی خب پر کتاب ما تمسک میکنن به زمان ید، فتوا میدن، استناد میکنن به این حدیث ضعیف. خب این ضعف سندش جبران میشه. الناس مسلطون علی اموالهم، سند نداره، اما مگه میشه کسی باش در بیفته؟ نه هن نبی انبه القرر، سند نداره، ولی مگه میشه؟ از سلاتو لا تطرد به حالن، سند نداره، ولی خب ببینید چقدر کتب پره از این استناد ها. ولی وقتی استناد نداره چجور بخواد جابر باشه؟ بله، که بگیم ببین فقها عمل کردن، چی میگی شما؟ اگر ضعف دلالت داشت چرا عمل کردن؟ بگیم عمل نکردن به این روایت، اونا از جای دیگه این نظر رو دادن، شاید یه چیزی داشتن که به دست ما نرسیده، استناد ندادن یا استناد معلوم نیست. پس شأن جبر نداره. آیا شأن کسر و قدح داره یا نه؟ اگر مخالف باشه، یک روایت داریم بر خلاف مشهور، مشهور بر خلاف او رفتن، مشهور گفتن اهل کتاب نجسن، طهارت ندارن، روایت صحیح و سند گفته اهل کتاب پاکن، میشه چی دیگه؟ این استناد که نیست، اگه استناد بود که باست بگن پاکن دیگه، استناد که نیست، خلاف اصلا. آیا قاده هست یا نه؟ بازم ریاضیه ها، قاده میتونیم بگیم هست. ببینید قاده، قدح و کسر شکستن به اعراض محقق میشه، به اعراض محقق میشه. خب اگر مشهور بر خلاف او رفتن معلومه که او رو اعراض کردن. اینم که بگید شاید حواسشون نبوده، روایت رو توجه نکردن، خب اینا میدونید که اینا حدسه و بی‌انصافیست نسبت به فقها، اونم قاطبه فقها، شهرت فقها که نمیشه بگی خودشون آوردن در کتاباشون بعد یادشون رفته مراجعه نکردن. این حرفا رو بزنید برای کسانی که خوش دارن این حرفا رو بزنن. علا ای حال دوستان، این کاسر هست، قاده هست، ولی جابر نیست و محل بحث این شهرته، شهرت در فتوا، مسئله فتوای به او مشهور باشه، همین. حالا روایتی بر وفقش باشد یا نباشد، بر خلافش باشد یا نباشد، یک چنین شهرتی. استنادم نداده شده به هیچ روایتی، چون اگه استناد داده بشه میره در اون قسمت دوم. خب میدونید خیلی روشنگر بود حرف نائمی تا اینجا، اینا رو ما از کفایه نتونسته بودیم در بیاریم چون نداشت، از جناب شیخ نمیشد در آورد از رسائل مگر به زحمت و اشاره. رسائل خب اشاراتی داره، ولی ایشون خیلی روشن از اول شهرت رو سه قسم کرد، دو قسمش خارج از بحث مطرح کرد، یک قسم رو پذیرو. حالا یک کاری که دوستان باید بکنید برای شب، اینا دیگه حالا هم خودتون کار بکنید خیلی بهتر راه میفتید و هم به هر حال فرصتی است که شما دارید، نسبت اینا رو با هم بسنجید. آیا نسبت اینها عام و خاص من وجه این سه تا شهرت، آیا نسبت تباین داره، یا نسبت مثلا عام و خاص مطلقه، یکی عام از دیگریه؟ اینا رو دیگه آقای نائینی هم بعضی هاشو داره ولی همه رو اشاره نکرده، خودتون دقت کنید. البته بهتون بگم در حد تعریف، دوستانی که منطق تدریس میکنن در مدارس، در حد تعریف اینا نسبتشون تباینه. گوش میکنید، مصداقا اون چهار تا نسبت تساوی دیدم خیلی این قاطی میکنن گاهی رساله هایی که دست من میرسه، مثلا میگه این دوتا مفهوم نسبتش عام و خاص منوچه، دوتا مفهوم یا مترادفند یا متباین. اگر یک معنا دارن انسان و بشر مترادفند، اگر معناشون فرق بکنه متباین. حیوان ناطق با ناطق متباینه، معناش فرق میکنه. زاهد با ناطق، با اینکه مصداقا مساوی هن دیگه، زاهق و ناطق، ولی اینا متباین هن، اون یه معنا میرسه اون یه معنا، ربطی هم به هم نداره. دو تا معنا یا عین همن یا با هم فرق دارن، همین. لذا تقسیم هم ثنائیه نه رباعی. ولی دو تا مفهوم از نظر مصداق وقتی مقایسه بشن، مصادیق خارجی، گاهی نقطه مشترک ندارن، گاهی همه جا نقطه مشترک دارن، از هم جدایی ندارن، گاهی عام خاص منبج، گاهی عام خاص مطلق. حالا تعریف اینا که متباینه، اما از نظر تساوق و مصداق، تصادق و تساوق، باید ملاحظهشو خودتون داشته باشید. در بحث ما تأثیری نداره که ما بخوام بحث کنیم. خب این یک قسمت از کلمات محقق نائینی، دقت کردید. قسمت دوم، البته نائینی را مفصل داره ها، مثلا ادله طرفداران شهرت در فتوا نقل میکنه. خب من اینا رو چون قبلا گفتیم تکرار نمی کنم، فقط یه نکته ای داره اضافه که در کلمات کفایه و اینها نیست، اون بعد عرض می کنم. ببینید همونطور که دیروز بود ظاهرا عرض کردم، مهم اینه که ببینیم این دوتا روایت، یعنی مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنزله، می تواند به کار بیاد در این بحث یا نمی تونه. دیدید که تا الان دو تا برخورد داشتیم، برخورد آقای آخوند و شیخو داشتیم که میگفتن این دو روایت به درد استدلال نمیخوره، این دو روایت فقط همون قسم اول شهرت رو میگه، شهرت در روایت چه ربطی داره به شهرت در فتوا که محل بحثه، در حالی که ایروانی دیدید مرحوم ایروانی اومد از علت استفاده کرد. دیروزم من آخر درس وقتی میخواستیم عرصه رو بر کلام شیخ انصاری تنگ کنیم، گفتم که شیخ خوب پیش آمده ولی رو تعلیل خیلی معطل نشده، جواب تعلیل رو نداده شیخ. طرفداران استدلال به این دو روایت به خصوص روایت ابن حنظله چون تعلیل داره میگن ما داریم به تعلیل روایت تمسک میکنیم، شما جواب میدید که نمیدونم مراد از ما خاصه، مراد از موصول خاصه. اون علتی که امام دارن علت اینه که فإن المجمع علی لا ریبه. کار محمودی که مرحوم نائینی میکنه قابل ستایش دوستان، همینه که اینو جواب میده. یعنی مرحوم نائینی یه مرحله جلوتر با توجه به مثلا این گفته ما که این کبراس جواب میده، میگه ببینید این علتی که طرفداران شهرت در فتوا از روایت ابن حنظله استخراج کردن و میخوان بهش حالت کبرای کلی بدن و بعد بگن هر مشهوری ولو شهرت در فتوا باشه، شهرت در روایت نباشه، اعتبار داره، این تعلیل مثبت این مدعا نیست. چرا؟ خوب دقت کنید ببینید، ایشون میگه مراد امام علیه السلام از فإن المجمع علی لا ریب فی، اگر مراد اجماع اصطلاحی باشه، یعنی امام میخوان میگن اتفاق فقها و اجماع علما همه لا ریب فی، اگر این باشه بقیه رو شما بفرمایید، اون به درد ما نمیخوره، چون ما بحثمون حجیت اجماع که نیست، بحث ما شهرت در فتواست. شهرت یعنی جایی که کنار گوشش مخالفینی هم هستن، شهرت دیگه. حتی جالب اینه که ممکنه مخالفین هم کم نباشن، منطقه اون طرف کفه ترازو سنگین تره، شهرت دیگه. شهرت همین که یه طرف کفه سنگین تر باشه میشه شهرت، ولو اون طرف هم ممکنه افراد زیادی باشه. ببینید اگر مراد اجماع باشه که به درد ما نمیخوره، البته اینو همه هم قبول دارن مراد اجماع باشه به درد نمیخوره، باید مراد از مجمع علی را مشهور بگیریم تا به درد بحث ما بخوره، بشه استدلال کرد. بسیار خوب، ما میگیم فإن المجمع علی یعنی فإن المشهور تا به درد ما بخوره. خب اگر اینطور بشه واقعا میتونیم بگیم فإن المشهوره لا ریب فی، این که کذبه. یعنی اگر مراد لا ریب فیه علل اطلاق باشه، امام اینو بخوان بگن مشهور لا ریب فی به وجه من الوجود، لا یعنی قطعیه. خلاصه این درسته؟ اگر غیر امام میگفت قبول میکردیم ازش؟ خب حالا امام فرمودن، ولی ببینید چی میخوان امام بگن، میشه که امام علیه الصلاه و السلام یه چیز مطلب خلاف واقعی رو بگن؟ شهرت که نیست، نمیگیم لا ریب فی علی اطلاق، چون واقعا میدونیم خیلی از شهرت ها فی ریبه. حالا شما در فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی، فلسفه، عرفان، فقه، خب خیلی گزاره های مشهور همه علوم دارن، همشون هم فیه ریب، نمیتونه بگیم لا ریب فیه علی اطلاقه، باید بگیم نظر امام علیه السلام لا ریب فیه نسبیه، لا ریب فیه نسبیه. بله، مثلا ببینید فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم هر دو فیه ریبه، ولی وقتی با هم مقایسه کنیم اگر بگه خلاصه یکی از اینها رو بگو لا ریب فی، میگیم کدام؟ فتوای اعلم. میگیم فتوای اعلم نسبت به غیر اعلم لا ریب، یعنی اگر بین این دوتا یک لا ریب فی بخوای انتخاب کنی فتوای اعلم، یا مثلا فتوای مشهور با فتوای غیر مشهور. در قانونگذاری دوستان همین کارو میکنن، میگن چون فتوای مشهور نسبت به غیر مشهور اصابتش به واقع، احتمال اصابتش بیشتره، و الا ممکنه اون مصیبت به واقع باشه، ولی چون احتمال اصابتش بیشتره، به تعبیر ناعینی این نسبت به او لا ریب فیه، اینو شما بگید. فرد قیامتم بپرسن میگه آقا من اینجور حساب کردم با خودم، دیدم این نسبت به او این اولویت داره برای اخذ، اینو گرفتم. خب پس ببینید آقای ناعینی دو کار تا الان کرد. مجمعون علی را گفت باید مراد مشهور باشه تا به درد ما بخوره، اونم لا ریبتیه نسبی. وقتی این طور شد، گوش کنید، وقتی این طور شد، این کبرا دیگه صلاحیت برای این تحلیل، برای اینکه یک کبرای کلی باشه که هم در مورد روایت پیاده بشه هم در مورد چی؟ غیر روایت، به درد نمیخوره. چرا دوستان؟ ادامه میدیم. ببینید اگر امام اینطور گفتن آقای ابن حنزله، اینه دیگه، آقای ابن حنزله اگر دو روایت داری، یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، مشهور را بگیر، چون اخذ به مشهور نسبت به غیر مشهور لا ریب فیه، نسبت به او لا ریب فیه. اون وقت میتونیم بگیم مطلقا امام میخوان بگن هر مشهوری رو بگیر، هر مشهوری رو اخذ کن. اگر امام گفته بودن هر مشهوری رو بگیر چون مشهور علل اطلاق لا ریب فیه، خوب بود، اما اینه که ندارم. شاهدش هم دوستان اینه که اگر ما این حرف رو بزنیم، یعنی میگیم لا ریب فیه نسبی، از شما سوال میکنیم خبر، مثلا خیلی از خبرها حتی دو خبر ضعیف وقتی با هم مقایسه بشه بگید آقا یکی نسبت به اون یکی لا ریب فیه نسبیه. دو تا زنی که هیچ دلیلی برای اعتبارش نیست، گاهی وقتا یک زن نسبت به زن دیگه، مثلا زن حاصل از خبر با زن حاصل از قیاس، سنی باشه میگه زن حاصل از قیاس لا ریب فیه نسبیه، زن شیعه باشه میگه زن حاصل از خبر لا ریب فیه نسبیه. وقت امام میخوان این دستور رو بدن بگن همه جاها، هر جا دو خبر داشتی، دو فتوا داشتی، دو احتمال داشتی، اونی که لا ریب فیه نسبیه. آقا اینطور باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی این خبر باعث میشه که هر رتب و یابسی صلاحیت استناد پیدا کنه، رتب و یابسی که قائلین به شهرت در فتوا هم قطعاً ایشون میگه توالی فاسده داره به تعبیر خودش، اونا هم حاضر نیستن. آقا اینی که میگن شهرت در فتوا، میدونید که مطلقا قائل نمیستن که هر چیزی رو، اینا انسدادی نیستن، اینها هر زنی رو قبول ندارن، در حالی که لازمه این کلام اینه. لذا ناچاریم بگیم اصلا فضای حدیث، یعنی روایت ابن حنزله، فقط بحث دو روایته. ببینید چقدر راحت میشه، امام میگن اگر دو روایت داشتی، یکی مشهور یکی شاذ، روایت مشهور، نه هر چیز مشهور، روایت مشهور نسبت به روایت غیر مشهور لا ریب فیه نسبیه، اونو بگیر. ببینید خیلی برد بحث جلو، میخوام فرق حرفا. ما دیروز وقتی شیخ انصاری فرمود این تعلیل به درد نمیخوره، بعد قیاس کرد به مسجده، دیدید که ما فوری جواب دادیم که اصلا قیاس محل فارغه و شما به اون تعلیل در واقع توجه نکردید. آقای ناعینی تمام بار رو میبره رو تعلیل و اینکه تعلیل حکم کبرا داره، صلاحیت استناد در غیر مورد حدیث هم داره، اما مشکلش اینه که میگه این تعلیل از اون تعلیل ها نیست، این تعلیل اگر بهش اجازه بدید توالی فاسد داره که بهش ملتزم نمیشه احدی، زیغش هم کنید دیگه به درد نمیخوره. این دوستان راجع به تعلیل، اما راجع به غیر تعلیل، مثل اون قسمت روایت زراره داشت که خود به مش تهرد بین اصحابه، به کسی بگه ما رو این ما همون حرف درست، ایشون میگه ما اصلا از اول عموم نداره. بارها هم گفتیم نگید که اینجا نمیخوام بگیم ما تخصیص خورده، چون در مورد روایت آمده و العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، بس اینه که اصلا اینجا اونی هم که وارد شده عام نیست، اونی هم که وارد شده عام نیست. البته مرحوم نائینی نداره چرا عام نیست، گوش میکنید، یکی از نقطه های خلأ همینه، چرا عام نیست. شیخ انصاری هم میگه عام نیست، نمیگه چرا عام نیست. آخوند هم میفهمد عام نیست، نمیگه چرا عام نیست. این ریشش دوستان همون بحثیست که عرض کردیم که بعضی وقتها خصوصیت مورد صلاحیت تفسیر داره، یعنی نمیگذاره از اول عام منعقد بشه. از بحثای مهم نیست که دوستان گذشته ها در بس گذاشتن برای شما، حتی اصلا سراغش هم نرفتن، بکر بکر مانده که آینده ها بحث کنن، که همین که چه صلاحیت تفسیر داشته باشه، چون میدونید این عرض من یه سوالم پشت سرش به وجود میاره، کجاها صلاحیت تفسیر داره و کجاها نداره. من در همین تابستون مقاله رو مشغول بودم تحت عنوان احسان، قاعده احسان که بناس چاپ بشه، اونجا این بحث مطرح کردیم که چرا صلاحیت تفسیر داره. انشاءالله اونو میبینید، ما تا کاملش میکنید، شماها بعداً باید این رو کامل کنید. من یک کلام دیگم هست از نائینی، اگر دوستان اجازه بدن من نقل کنم، دیگه هر اشکالی دارن ظاهرا میمونه برای فردا. اشکال کنه آقای حسین اینجور باشه، آخه نه خیلی مظلومانه میگید اشکال نداره. بفرمایید.
این لارعیبه رو بخونیم، من باید کردی که کلام امام رسولت شید چه سازن بود، در حالی که شما میتونید لارعیبه رو در اینجا عقلی معنا نکنید که مراد رو قرد باشه، لارعیبه رو بگید یه جوری معنا بکنید که دیگر کلام امام چه سازن، مثلا بگید لارعیبه مراد در اینجا لارعیبه ارکیه نه لارعیبه عقلی.
بله، این رو بذارید در نقد نائینی خواهیم آورد و اونجا مطرح کردیم کاملا این بحث رو، اونجا دیگه رسیدگی میکنیم. منتها رو این جهت فکر کنید که آیا حتی عرفنم صحیحه، یعنی واقعا همینطوره، یا نه حتی عرفم رأی فیه رأی، یعنی نمیتونیم بگیم حتی عرفنم لا رأی دستی. علای حال بحثش چون میاد دقیقا همین بحث بدون کم و کاست میاد.
این المجمع علیه دوم نیست، علیه قرآن
مطابق به همون دیگه تکرار لازم میاد، لغوه که
تکرار
چه حجت تکرار نمی کنه، اون که لغوه، یعنی شما برعکس اون منظورتون، اگر واقعا اینجوره مجمع تکرار شده فقط لحن امام عوض شده، باید بگیم حتما یه تأسیسه و الا امام برای چی تکرار میکنن مطلب، حتما میخوان صغرا و کبرا درست کنن. به طور اطمینان میگیم ما ظهور داریم میگیریم دیگه کلام امام رو، چرا چه فهم حمله بر تاسیس متعینه. بله، حالا بذارید تا باز این برخورد رو ببینیم، این به نظر من برعکس مدعای شما رو ساخته. تاسیس از تاسیس بسایم اونم تعبیر عوض میشه.